بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مطالبی را که در بحث نسبت عقل با دین به عنوان مقدمه لازم بود مطرح کردیم و به خصوص راجع به کاربردهای عقل و اون چی که در این بحث ما مورد نظر هست توضیح داده شد و معلوم شد که بحث این است که عقل به عنوان یک قوه نفسانی یا یک مرتبه ای از مراتب نفس انسان که خداوند به بشر اعطا کرده و می تواند به واسطه آن حقایق کلی را درک کند، چه در حوزه مسائل نظری و چه در حوزه و قلمرو مسائل عملی که اصطلاحاً میگویند عقل نظری و عقل عملی. و البته این دو قوه نیست، که یعنی ما دو تا عقل داشته باشیم، یک قوه عقل عملی باشه و یک قوه عقل نظری باشه، بلکه مقصود این است که مدرکات عقل گاهی به حوزه مسائل نظری مربوط میشود و مستقیماً به عمل ربطی نداره و گاهی به حوزه مسائل عملی مربوط می شود مستقیما. خب حال بعد از این بحث های مقدماتی ما به رابطه عقل با دین که حالا عمدتا احکام دینی و احکام وحیانی است این مقصوده. در اینجا ما یک بحث دو جنبه ای باید داشته باشیم. یک جنبه آن راجع به این است که ببینیم خود وحی درباره عقل چه می گوید، دیدگاه و نظرگاه وحی را درباره عقل ببینیم. مطلب دوم این است که ببینیم سهم عقل در دین و دینشناسی و معرفت‌های دینی چیست؟ پس نگاهی که وحی به عقل دارد کدام است؟ و سهمی که عقل در مباحث دینی و دینشناسی دارد کدام است؟ اون وقت معلوم می شود که نسبت ما بین این دو چه نسبتی است؟ یعنی اگر معلوم شد که اولا وحی و متون وحیانی به عقل بها داده، او را به رسمیت شناخته، حرمت برای او قائل شده، این از یک طرف، و از طرف مقابل سهم و نقش و جایگاه عقل را در دین و دینشناسی ما پیدا کردیم، خب نتیجه این خواهد شد که نسبت ما بین عقل و دین نسبت تعارض نیست، بلکه نسبت تفاهم و تعاضد و تکامل و تعاونه، یعنی همدیگر را یاری می کنن و همدیگر مدد می رسانن. اول برویم و نگاه قرآن را درباره عقل ببینیم. قرآن کریم به عقل و تفکر عقلی خیلی بها داده، تا اونجا که بیش از 300 آیه به گونه های مختلف به مسئله عقل پرداخته. حالا این آیات گوناگون درش یک مضامینی آمده، مفاد اونها، مضامین اونها در رابطه با عقل. این مضامین این است: یه الف به تفکر و تعقل دعوت شده. پس در این آیات به تفکر و تعقل دعوت شده و انسان فرا خوانده شده است که تعقل کند، تفکر کند. دو، استدلال‌های عقلی پیامبران گزارش شده است. قرآن استدلال‌های عقلی پیامبران را و همچنین اولیای الهی غیر پیامبران را در مسائل مختلف نقل کرده. مثلا استدلال‌های عقلی حضرت نوح و حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر گرامی اسلام و لقمان حکیم و مؤمن آل فرعون، امثال اینها. پس اینم یکی دیگر از مطالبی است که قرآن کریم گزارش کرده است استدلال‌های عقلی انبیا و اولیای الهی را. خب این گزارش در مقام تأییده. سوم، آیاتی است که از بشر می‌خواهد تا در اقوال و آراء دیگران تفکر کند، تعقل کند و بهترین آن را برگزیند. این هم یک مضمون و یک مفاده. و چهارم این است که در این آیات خواسته شده است که انسان از تقلید کورکورانه و تبعیت بدون منطق از دیگران برحذر باشه و اجتناب بکنه. خب بنابراین این چهار مطلب کلی که در آیات مختلف درباره عقل آمده به روشنی بیانگر دیدگاه والای قرآن و وحی نسبت به عقل و تعقل و خردورزی است. قرآن کریم عقل را یک حجت می شمارد، حجت الهی، یعنی باید انسان به درک عقلی ملتزم باشه. حجت یعنی این دیگه، اگر یک چیزی از جانب خدا حجت شد یعنی باید به اون ملتزم شد، خلاف اون نباید عمل کرد. بر این اساس اگر انسان به عقل استناد کند و احیانا به خطا هم گرفتار بشه، اما روی کردش عقلی است، روشش عقلی است، تکیه‌گاهش عقلی است، این ولو اینجور باشه او را مؤاخذه نمی کنم، عقل حجته. هرچند در این تفکر عقلی به خطا هم رفته، اما خطای او مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد چون حجته. حال اگر چنانچه برخلاف عقل عمل بکنه، یعنی همون تقلیدهای بی‌پایه بی‌منطق، و اتفاقا اون راهی که رفته، اون سخنی که گفته مطابق با واقع باشه اما با منطق عقلی همراه نبوده، اون خلاف او با عقل، مخالفت او با عقل مورد مؤاخذه قرار میگیره و موافقت او با واقع از او پذیرفته چی؟ نمیشود. و این خیلی مسئله مهمی است. از کجا ما این را میگیم؟ این مطلب را که عقل حجت الهی است، باید به او ملتزم شد، اگر هم خلاف واقع در آمد انسان معذوره، و اگر ملتزم به تعقل نباشد هرچند به واقع برسد از او پذیرفته نیست و این مخالفتش با عقل مورد مؤاخذه است. حالا دلایل و شواهد قرآنی این مطلب. یک، قرآن کریم افرادی را که تعقل نمی کنند مورد ملامت قرار داده و به عنوان بدترین جنبندگان نامیده است. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان نزد خدا اون افرادی هستند که کرند و به اصطلاح لالند، گنگند و تعقل نمی کنند. البته مراد از کر و لال بودن کر و لال حسی نیست، عذری نیست، بلکه مقصود این است که افرادی حقیقت را نمی خواهند، یعنی آمادگی ندارند که حقیقت را بشنوند یا به اون اقرار بکنند. گنگند یعنی تحمل ندارند که حقیقت را اقرار کنند. و به اصطلاح کرند، ناشنوا هستند، یعنی تحمل شنیدن حقیقت را ندارند. چه بسا می شنوند اما تحمل نمی کنند. لا یعقلون، لا یعقلون یعنی این که از عقلشان بهره نمی گیرند. به نطق آدمی بهتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی ثواب. بله، از نظر سخن گفتن آدمی از حیوانات و چهارپایان بهتره، اما اگر انسان حق نگوید و حق را نپذیرد، در حقیقت این جانبندگان، این چهارپایانان که از انسان بالاتر خواهند بود. پس قرآن کریم این یک دلیل است بر این که عقل را معتبر می دانه. دو، قرآن از مخالفان خود می خواهد تا بر مدعای خود اقامه برهان کنند. خب برهان را آدم با عقلش به کار میگیره دیگه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این هم یک دلیل. دلیل سوم این است که خود قرآن وقتی ادعای مطرح میکند با دلیل اون را اثبات میکنه، دلیل عقلی میآورد. پس عقل را حجت میشمارد و ملتزم به عقل است. مثل این که درباره توحید میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. استدلال دیگه، استدلال عقلی است که اگر بیش از یک خداوند وجود می داشت این نظام آسمان ها و زمین به هم می خورد. قرآن کریم در آیات مختلف نظام علی و معلولی را در جهان طبیعت و حتی در نظام تاریخ، در جریان تاریخ بشر و جوامع بشری پذیرفته. یعنی نظام انسان و جهان یک نظام عقلانی است، چون علت و معلول در حقیقت یک اصل عقلانی است. باز می‌بینیم که قرآن کریم خود به تبیین فلسفه احکام پرداخته. مثلا روزه رو که مطرح می‌کنه می‌فرماید لعلکم تتقون. نماز رو که مطرح می‌کند می‌فرماید اقم الصلاة لذکری، نماز را بخوان برای یاد من. بعد میفهمد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه. بعد میفهمد دلی که آرامش پیدا کنه و نفس مطمئن نشود، اون وقت میتواند به کمال مطلوب حرکت کنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بنابراین قرآن کریم روی کردش اینه که فلسفه احکام را، علت قایی احکام را بیان میکنه و این یک امر عقلانی است، امر عقلانی است. شش، شاهد ششم بر این مطلب این است که قرآن کریم با آسیبها و آفات و لغزشهای عقل هم به مبارزه پرداخته و اینها را به عنوان موانع عقل و آسیبهای عقل شناخته و با اونا مبارزه کرده. اینکه انسان زن و گمان گرا باشد به جای اینکه یقین گرا باشه، این یک آفت عقله. اینکه انسان از تقلیدهای بی منطق پیروی کنه به جای اینکه از منطق عقلانی استفاده کنه، این از آفات و موانع عقله. اینکه انسان پیرو تمایلات نفسانی خودش باشه، اسیر نفس باشه، اینها باعث میشه که عقل را به بیراهه میبرد. اینا حجاب هایی هستن، موانعی هستن برای تفکر عقلانی. خب این اجمالا جایگاه عقل در قرآن بود. پس بنابراین چه نسبتی ما بین عقل و وحی وجود دارد؟ میبینیم که وحی کاملا عقل را به رسمیت شناخته، محترم شناخته و او را به عنوان یک حجت الهی قبول کرده است. در روایات هم ما این مطلب را فراوان داریم که عقل از یک منزلت و از یک جایگاه برجسته‌ای برخورداره و در روایات هم صریحاً از عقل به عنوان حجت الهی یاد شده است. حالا سرفصل‌های برخی از این روایات رو ما در اینجا آورده ایم و منابعش هم در پاورقی آمده. خداوند وقتی که عقل را آفرید از او خواست که پیش آید، پس عقل پیش آمد. از او خواست که برگردد، باز عقل اطاعت کرد. خداوند فرمود به عزت و جلال خود سوگند که آفریده ای محبوب تر از تو نیافریدم و جز در کسی که او را دوست دارم تو را کامل نمی کنم. تو مبنا و معیار امر و نهی و پاداش و کیفر من خواهی بود. یعنی محور و معیار مبنای امر و نهی الهی و تکلیف الهی همین عقل است. این مضمون یک حدیث در کتاب شریف اصول کافی. در حدیث دیگری آمده است که جبرئیل از پیشگاه خداوند نزد حضرت آدم آمد و از حضرت آدم علیه السلام خواست که یکی از این ستا را انتخاب بکنه، یا عقل را، یا حیا را، یا دین را. آدم عقل را برگزید. جبرئیل خطاب به حیا و دین گفت شما از او فاصله بگیرید، شما را که انتخاب نکرد، عقل را انتخاب کرد. ولی دین و حیا گفتن هر کجا که عقل باشه ما هم باید باشیم. این نگاه اسلام و عقل، واقعا قدر این مکتب را باید شناخت که با این نگاه واقع بینانه به مسائل می نگرد. این چنین نیست که عقل مزاحم وحی باشه، مزاحم دین باشه. نه خیر، وحی عقل را کاملا مورد تأیید قرار داده. باز در حدیث سوم آمده است که کسی که عاقل باشد دیندار است و کسی که دیندار باشد داخل بهش خواهد شد. روز قیامت وقتی که میخواهند حساب اعمال را برسند، متناسب با عقل افراد حساب رسی میکنند. آن که عقلش بیش، حسابش دقیق تر انجام میشود. و باید افرادی که از قدرت عقلی بیشتری برخوردارند توجه به این نکته داشته باشند. حساب آنها، مسئولیت آنها هم سنگین تر. از اون طرف این یک طرف هم نیست که حالا انسانهایی که عقل بیشتری دارن، از توانمندی عقلی بالاتری برخوردارن، خب حسابشون سخت‌تر میشه، شدیدتر میشه، مشکل‌تر میشه. نه، اگر اینها به عقلشان ملتزم باشن، به احکام عقلشون ملتزم باشن، پاداششون هم بالاتره، مقامشون هم عالی‌تره. و در حدیث دیگری آمده است که خداوند کسانی را که به پیامبری برگزیده است که عقل آنها بر افراد امت او برتری داشتند. یعنی انبیایی که از جانب خدا برگزیده شده اند، یکی از ویژگی هاشون این بوده که از نظر عقل بر افراد امت خود برتری داشتند. معلوم می شود که عقل یکی از ضوابط رهبری است، یعنی رهبر یک جامعه از نظر توانمندی عقلی باید بالاتر از افراد امت و جامعه خودش باشه. و اون حدیث معروف امام کاظم علیه السلام که فرمود خداوند بر انسان دو حجت دارد، یکی حجت ظاهر که پیامبران و امامانند، و دیگری حجت باطن که همون عقل انسان است. باز این عقل است که انسان میتواند در پرتو هدایت او و روشنگری او افراد مدعیان راستین را از مدعیان دروغین جدا کنه. وقتی که از امام هادی سوال شد که آقا حجت چیست امروز، آقا فرمودن که عقل است. یعنی اگر کسی عاقلانه بیندیشد میفهمد که باید از کی تبعیت بکند، از امام هادی یا از متوکل عباسی. عقل روشنگر و واقع بین، خرد تمیز میدهد که آیا متوکل عباسی شرابخوار و بیبندوبار شایسته مقام خلافت پیامبره یا حضرت امام هادی علیه السلام. بنابراین عقل خود میتواند راه را روشن بکنه و حجت باشه. و بالاخره در حدیثی آمده است که عقل شالوده و تکیه‌گاه امور هست. یعنی همه این بایدها، نبایدها، احکام و برنامه‌ها سرانجام به عقل برمی‌گرده و خداوند این عقل را به انسان عطا کرده که مایه زینت انسان باشه و مایه روشنگری باشد. و انسان‌ها میتونن به واسطه عقلشان خدا را بشناسن، آفریدگار را بشناسن، کارهای نیک و بد را از هم تمیز بدهن. و از طرف دیگر خود این عقل به این نتیجه میرسد که همه چیز را نمیداند، مجهولات زیادی هم داره. چون همه چیز را نمیداند، همین عقل میگوید پس باید وحیم باشه. این عقل است که خود وحی را، ضرورتش را اثبات میکنه. اینا همه از عقله. بنابراین ما وقتی که به قرآن کریم و روایات رجوع میکنیم، این حقیقت را به روشنی میابیم که وحی با یک نگاه مثبت و شایسته و بایسته عقل را مطرح کرده، پس از جانب وحی نسبت به عقل هیچ گونه مشکلی وجود نداره. حالا ما میرسیم به این که ببینیم عقل درباره دین چه میگوید، آیا نقش سازنده دارد و کمک میکنه یا نه نقش معارض داره. این به بحث آینده انشاءالله مربوط خواهد شد و به این مسئله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.